به انجیل لوقا دقت میکنیم، فصل 8 و آیه 35. پس مردم بیرون آمده تا آن واقعه را ببینند، نزد عیسی رسیدند و چون آدمی را که از او دیوها بیرون رفته بودند دیدند که نزد پاهای عیسی لباس پوشیده و عاقل گشته نشسته است، ترسیدند. موضوع صحبت این است: روند و گستردگی تحول روحانی. بگذارید بازگردیم به آیه 26 و این روایت غریب رو میبینیم. وقتی که خداوند ما عیسی مسیح با این مردی که در جدریان هست روبرو میشه، آیه 26: به زمین جدریان که مقابل جلیل است رسیدند. شهر کوچکی هست در ساحل دریاچه تیبریه و تا به امروز قبرهایی هست باقیه در همون ناحیه که احتمالاً همون قبرهایی است که این مرد دیوزده در اونها زندگی میکرد. در آیه 27 چنین میخونیم: چون خداوند ما عیسی مسیح با خشکی فرود آمد، ناگاه شخصی از آن شهر، یعنی شهر جدریان، دید که از مدت مدیدی دیوها داشت و لباسی نپوشید بود و در خانه‌ای ساکن نبود، بلکه در قبرها به سر می برد. در انجیل متا و مرقس به ما گفته شده که دو فرد بودند، اما در اینجا به یکی از اونها توجه شده و توجه لوقا صرفا به اون فرد هست. وضعیت این فرد چقدر دهشتناکه. وضعیت که دیو او رو تسخیر کرده. امروزه ما در این روزها این مسائل رو نمیبینیم. این واقعه روی میده اگر کسی واقعا وارد اون مراسم شیطانی بشه و اونها رو دعوت کنه تا اون رو تسخیر کنن. اما در زمان خدمت زمینی خداوند ما عیسی مسیح این موضوع بسیار شایع بود و این رفتارهای شیطانی وجود داشت. و علاوه یکی از نشونهایی که کتاب مقدس به ما میگه، یکی از نشونهای آمدن مسیحا و یکی از برکات تجسم پوشیدن خداوند ما عیسی مسیح، یکی از نشونهاش این است که خداوند وقتی که به جهان میاد و جسم میپوشه در شخص عیسی مسیح پسریگان مولود پدر، یکی از نشونها این است که این قدرت و فعالیتهای شیطان و قدرتهای او محدود میشه. و خداوند میگه اگر من با انگشت خداوند دیوها را بیرون کنم، آن وقت ملکوت خداوند نزد شما آمده. و این نشانه ای بود از قدرت او و خدمت او و ورودش در این جهان. پس اون زمان به بعد هست که این واقع بسیار اندک شده که شیطان و شیاطین قادر نیستن به اختیار خود کسی رو تسخیر کنن. اما در این زمان این اتفاق روی داده. البته نباید تصور کنید که اینها چون اون زمان نمیدونستن دیوانگی چه هست و یا بیماری های روانی چه هست، اون وقت میگن فرد دیو وارد او شده. نه، شما میتونید این وقایع رو که در کتاب مقدس هست مطالعه کنید و ببینید که دقیقا اینها متفاوت از بیماری های عصبی و یا روانی. این موضوع کاملا مجزا هست و باعث بسیاری بیماری های دیگه در فرد می شد. در هر صورت این فرد دیوها او رو تسخیر کردن. بگذارید ببینیم چه اتفاقی روی می ده. در آیه 28 می خونیم: چون عیسی را دید، یعنی اون فردی که مدت مدیدی دیوها رو در اون بودن و لباسی نپوشیده بود، پیراهانی به تنش نبود، با لباس های پاره در بین قبرها می گشت، در خانه ای ساکن نمود، هرچند که یک زمان خانه ای داشت، زیرا وقتی که شفا میابه خداوند او رو به خونه خودش باز میگردونه. پس یک زمان خانواده ای داره در اون شهر، اما در قبرها زندگی میکنه خارج از شهر. فردی هست که بسیار رفتار غیر اجتماعی داره. آیه 28 میخونیم که چون این فرد عیسی را دید، نعره زد و پیش او افتاده به صدای بلند گفت. باید این آیه رو به دقت بخونید. این فرد چه کاری رو انجام میده؟ وقتی که میاد و مسیح رو میبینه، او دقیقا میدونه مسیح چه کسی هست، میدونه چه کاری انجام خواهد داد، اما میاد نزدش. بخشی از او واقعا نیاز به چیزی داره، چیزی رو میخواد. چون عیسی را دید نعره زد و پیش او افتاده به فاصله نزدیکی، بسیار نزدیک خداوند میشه و با صدای بلند چنین میگه: ای عیسی پسر خدای متعال، مرا با تو چه کار است؟ از تو التماس دارم که مرا عذاب ندهی. مرا عذاب نده، واژه یونانی مرا شکنجه نده که ترجمه شده مرا عذاب ندهی، واژه یونانی بسیار قوی هست، شکنجه هم نده. چرا این فرد میاد نزد مسیح؟ چرا راهش رو پیدا میکنه و میاد به جایی که خداوند ما عیسی مسیح هست؟ کسان زیادی دوربر مسیح هستن و اون میاد نزدیک و بعد فریاد میزنه با تمام توانش و میگه مرا شکنجه نده. چه اتفاقی داره در این روایت روی میده؟ مشخصه که این فرد گویی دو تا شخصیت داره، بخشی از او واقعا نیاز به کمک داره و نمیشه هیچ توضیح دیگه برای این پیدا کرد، و بخشی از او التماس میکنه برای چیزی، از خداوند چیزی رو میخواد، میگه من رو نجات بده از دست این دیوها که در من ساکنند، از این شرایط من رو نجات بده، یاریم بده، کمکم کن. بدون شک این باید اون چیزی باشه که او میخواد و میاد نزد خداوند. و بخش دیگه ای در او هست که فریاد میزنه و میگه مرا شکنجه نده. و مشخصه که به مزه که این فرد نزدیک میشه، خداوند به او چیزی گفته، آیه 29: زیرا که او روح خبیث را امر فرموده بود که از آن شخص بیرون آید، چون که بارها او را گرفته بود. معنای این چه هست؟ شاید دیو باعث شده بود تا این فرد بسیار خشن بشه. و چرا او رو به زنجیر و کنده ها میبستند؟ زیرا مردم از اون میترسیدند و مجبور بودند این فرد بسیار خطرناک رو با زنجیر و کنده ببندند. عده زیادی جمع میشدند و دست و پاش رو میبستند و حتی زنجیر میزدند. اما به مو گفته شده که بندها رو میگذیر، سرانجام به شکلی اونها رو پاره میکرد و دیو او را به صحرا میراند. از اون وقتش رو در اون بیابان، جایی که کسی درش نبود و در بین قبرها که خارج از شهر بودن، نزدیک ساحل دریا زندگی میکرد و از جامعه خارج بود و از خانواده اش و نزدیکانش. این شرایط این مرد هست. آیه 30: خداوند چه کاری برای او انجام میده؟ عیسی از او پرسید و گفت: نام تو چیست؟ هر آیه بسیار مهمه و باید سوال کنید. چرا مسیح از او پرسید اسم تو چی هست؟ او خدای زنده است که جسد پوشیده بر همه چیز واقفه، دقیقا میدونه نام او چه هست، میتونه حتی افکار دیگران رو خداوند بخونه اگر بخواد. خداوند بر همه چیز واقفه و شاگردان مسیح اینو دیدن در موارد متعدد که مسیح بر همه چیز آگاهه و دقیقا میدونه کجا میره و چه کاری انجام میده، با چه کسانی روبرو خواهد شد، زیرا او خداست که جسد پوشیده و به زمین اومده. حالا به چه علت از اون فرد میپرسه نام تو چیست؟ هم برای اون مرد، هم برای کسانی که ناظر اون صحنه بودن، و هم برای این روایت تاریخی برای ما که اکنون این مطلب رو میشنویم، ضرورت داره تا ما نام این مرد رو بدونیم. اونچه که این فرد راجع به خودش میگه و وضعیتش رو توصیف میکنه، زیرا نام او ربط به شرایطش داره. پاسخی که میده این هست: او گفت لژیون، این واژه یونانی هست در عهد جدید، این واژه رو به شکل فارسی اینجا نوشتن لژیون، اما این واژه حتی یونانی نیست، واژه لاتین هست. این مرد که یک یهودی هست که در یک شهر در بین یهودیان زندگی میکنه در ساحل جلیل، نامش رو میگه و از یک واژه یونانی استفاده میکنه، میگه لژیون. لژیون یک گروهی از سربازهای رومی هست که حداقل 3000 نفر تا حداکثر 6000 نفر رو شامل میشد و همیشه لژیون شامل کسانی بود که هم بر اسب سوار بودن و هم پیاده، و این لشکر 3 تا 6000 نفره. و این فرد میگه نام من لژیونه. البته این نام واقعیش نیست، این به شکلی که خودش رو توصیف میکنه و بعد توضیح اون داده شده، زیرا که دیوهای بسیار داخل او شده بودن. این فرد وضعیت خودش رو توصیف میکنه. پس اون مطلبی فرا میگیریم در این واقعه تاریخی. اولا در مورد خداوند عیسی مسیح و اون مرد که در این شرایط بسیار اسفبار و نیازمنده. مطالبی رو یاد میگیریم راجب خودمون، زیرا وقتی که این فرد میاد نزد مسیح و واکنشش واقعا تصویر میده از وضعیت ما، ما بسیار شبیه این فرد هستیم. ما پر از دشمنی و ضدیت با خدای زنده هستیم، هرچند که دیو ما رو تسخیر نکرده، اما ضدیت و دشمنی با خدای زنده و حقیقی در ما هست. این واقعیت وضعیت ماست. اما وقتی که نیازمون شدید میشه، وقتی که اوضاعمون به هم میریزه و ما با خودمون میگیم نه مشکلی نیست، من میتونم کنار بیام، میتونم از زندگی لذت ببرم و هر کار دوست دارم انجام بدم و خود رو مجاب میسازیم که میتونیم این شکل زندگی کنیم، اما زمانی میرسه که دیگه دنیا وعده‌هاش رو حفظ نمیکنه، دنیا اوضاعش برای ما به هم میریزه، سرخوردگی شدیدی پیش میاد، سرمون به سنگ زمانه میخوره و افسرده میشیم و فکر میکنیم که یک توهی در درون ما هست و شروع میکنیم به فکر کردن و میگیم باید این زندگی معنا و هدفی داشته باشه، بی خدایی درست نیست، اون دین باطلی که به ما گفتن دین راستی نیست، اینکه این جهان صرفا به حساب تصادف به وجود اومده باشه و هدفی درش نباشه معنا نمیده، و اینکه آنچه که ما ازش متشکلیم عناصر و غیره بدل میشن به هیچ و نابود میشن و هیچ نامی از ما باقی نمیمونه. این مطالب دیگه دروغ به نظر میرسه و شروع میکنیم فکر کردن، و اون وقته که نیاز داریم به خدای زنده. اما به محض اینکه ما این احساس رو در خود میکنیم، شاید ما چیزی رو بهمون میگن، شاید به کلیسا میریم راجب خدای زنده میشنویم، راجب کتاب مقدس میشنویم، راجب مسیحی شدن شاید اینا رو میشنویم، شاید میخونیم و این در درون ما هست و میگیم این حقیقت داره. اما ما دقیقا مثل این مرد گویی دو شخصیت داریم، بلا فاصله نظرمون عوض میشه. دقیقا این مرد در نهای جدلیان میگه برو من رو رها کن، من این چیزی نیست که به دنبالش هستم، من رو با تو چه کار هست، من رو رها کن و دور میشیم و اون رو از ذهن بیرون میکنیم. واقعا این روایت چه تصویری هست از وضعیت ما و اون دشمنی و ضدیتی که در درون ما هست نسبت به خدای زنده و حقیقی. ما نمیخوایم دست از آزادی خودمون بگیریم بکشیم، ما نمیخوایم چیزهایی که دوست داریم ازش لذت میبریم کنار بگذاریم، چیزهایی که گناه آلوده. من نمیخوام تسلیم شریعت و هدایت خدای زنده بشیم و لذا او رو رد میکنیم. و بعد شیوهی که خداوند به این مرد برخورد میکنه چه هست؟ مسیح به اون میگه نام تو چیست؟ یعنی وضعیت چه هست؟ دیگرانی که میومدن نزد مسیح برای شفا میومدن و خداوند به اونها میگفت چه چیزی هست که میخوایی من برای تو انجام بدم؟ و اونا باید میگفتن که نیازشون چی هست؟ خداوندا من کور هستم، منو شفا بده، خداوندا کمکم کن، من فلج هستم. و باید بیماریشون رو بیان میکردن. دوستان شما اگر میاد نزد خدای زنده و حقیقی باید بدونید نیازتون چه هست، همینطوری نمیتونید بیایید نزدش، بلکه باید بدونید نیازتون چه هست. و گویی خداوند ما عیسی مسیح دقیقا میدونه که این مرد چه خواهد گفت و میگه نیاز تو چی هست، وضعیتت چی هست، و اون جواب میده لژیون، زیرا که دیوهای بسیاری داخل او شده بودن. این بخشی از او هست که داره میگه خداوندا کمکم کن، کاری از دست من بر نمیاد، من اسیر این نیروهای شیطانی شدم، من رو آزاد کن، من رو از این اسارت و این وضعیت اسفبار آزاد کن که من وحشی شدم، عقلم رو از دست دادم، خانواده دوستی ندارم، زندگی ندارم، امیدی ندارم، در قبرها سر به سر میبرم، خداوند من رو آزاد کن. و بخش دیگه از اون میگه نه برو من نیازی به تو ندارم، مرا ترک کن، مرا شکنجه نده، مرا عذاب نده. آیا این وضعیت شماست دوستان؟ شما علاقمند شدید؟ بخشی از وجود شما علاقمنده و میگید بله حقیقت اینجاست، توی کلیساست. اگر من بتونم حقیقت رو بشناسم و زندگی معنا پیدا کنه و خدای زنده رو بشناسم، اما بخشی از دیگه شما میگه نه این فرقی با اسلام نداره، نه این همون باطله، با من از این صحبت ها نکن. این وضعیت ما هست و این معجزه شرایط ما رو نشون میده. آیه 31 میخونیم که از او استدعا کردن که ایشان رو نفرماید که به حاویه روند، و خداوند اونا رو به یک گله بسیار از خوک میفرسته که اونا خودشون رو به دریا میاندازن. حالا بگذارید به واکنش مردم توجه کنیم، به اون اتفاقی که روی داد. چون خوکبانان ماجرا را دیدن، وقتی که دیدن این خوک ها چجوری به دریاچه افتادن، فرار کردن از اون صحنه که این واقعه رو میفتاد، به وحشت افتادن. وحشت زیاد اونا رو فرا گرفت و در شهر و اراضی آن شهرت دادن. آیا شما فکر نمی کردید که بله درسته که خوک ها به دریا افتادن و خوک هاشون از دست دادن و این دیو ها وارد خوک ها شدن و اونا رو نابود کردن و خفه کردن؟ آیا فکر نمی کردید که اینا واقعا متأثر بشن از این معجزه که این فردی که مثل مجنون ها بود شفا یافته، دیوها از او بیرون اومدن، به یک لحظه او کاملا عوض شده بود، میتونه صحبت کنه به شکل یک فرد عاقل، صورتش شاد شد و ایستاد. میتونستن ببینن که این مرد بلا فاصله عوض شد، معجزه بزرگی روی داده بود برای او. آیا نباید پر از شادی و شگفتی میشدن و شاد میشدن؟ نه، حتی این مطلب هم باعث ترسشون شد. کسی توسط خدای زنده به این شکل عوض میشه، باعث ترس اونا میشه و با خودشون میگن ما نمیخوایم با این فرد هیچ نشست و برخاستی داشته باشیم، ما نمیخوایم هیچ تأثیری روی زندگی ما بگذاره، ما نمیخوایم هیچ کدوم از اینها برای ما روی بده. و این رو امروز ما میبینیم وقتی که در کلیسا راجع به خدا صحبت میکنیم، راجع به نجات، مردم میگن ما نمیخوایم از این حرفا با ما نزن، و حتی میترسن که قدرت خدای زنده رو ببینن که چگونه انسان رو متحول میساز. و میخونیم اینا نه تنها فرار میکنن در آیه 35، پس مردم کسانی که این واقعه رو شنیدن از این خوکبان ها که چه اتفاقی روی آمده، پس مردم بیرون آمده تا آن واقعه را ببینن، نفع عیسی رسیدن و چون آن آدمی را که از او دیوها بیرون رفته بودند دیدن که نزد پاهای عیسی لباس پوشیده و عاقل گشته نشسته است، ترسیدند. این گروه دیگری است که اونها هم به وحشت میفتند. این فردی که شفا یافته، وقتی که دیگران اینو میبینن میترسن، کسانی که از شهر میان اونو میبینن میترسن، و آنانی که اینا دیده بودن ایشان را خبر دادن که آن دیو زده چطور شفا یافته بود. پس آیه 37 میخونید، اوضاع بدتر میشه، پس تمام مردم مظلوم جدریان از او خواهش نمودن که از نزد ایشان روانه شود، زیرا ترس شدید بر ایشان چیره شده بود. کل اون ناحیه وقتی که خبر رو میشنوند به وحشت میفتن. خدای زنده در میان اونها حاضر بود، واقعی که به هیچ شکل نمیشه اونو انکار کرد، فردی که شفا میابه و کاملا عوض میشه و عاقل شده و لباس پوشیده و نشسته، و مردم از این نفرت دارن، فرار میکنن و میگن ما این مسیح را نمیخوایم، کسی که این کار را انجام داده بیرون کنید، ما هیچ علاقه به اون ندارید. دوستان هرگز فراموش نکنید که در دل آدمی چه زدیت و نفرتی وجود داره با خدای زنده و عبدیلی و به ویژه با خداوند ما عیسی مسیح و رستگاری. هرگز فکر نکنید این دشمنی وجود نداره، و این دشمنی در شما هم هست، در همه ما هست، قبل از اینکه خداوند ما رو مسیحی سازه و نجات بده. من بیاد دارم، هرچند که دهه ها قبل بود، قبل از اینکه من مسیحی بشم، چه دشمنی و نفرتی داشتم از خدای زنده و هیچ علاقه به شنیدن نام خدا هم حتی نداشتم. و اگر به این شکل باشید، کل زندگی از خدای زنده دوری میکنید و شما رو به مجازات ابدی خواهد کشوند. شما دوستان نمیتونید در این شرایط باقی بمونید و با خدای زنده دشمنی کنید. باید نزدش بیاید و نامش رو بخوانید. او میتونه این دشمنی رو از میان برداره، دشمنی که به طور طبیعی از بد و تولد در همه ما هست، تا ما رو عوض کنه و راه رستگاری رو به ما نشون بده. چه آیه عالی هست، آیه 35. وقتی که این مرد رو میبینیم که این فرد نزد پاهای عیسی لباس پوشیده و عاقل گشته نشسته است، این تأثیر قدرت خداوند عیسی مسیح است بر این فرد و قدرت متعالش. و دقیقا این مردی که در نواحی جدریان بود، شما باید وضعیت خودت رو بدونید. نام تو چیست دوست عزیز؟ نام تو چه هست؟ وضعیت چه هست؟ از خدای زنده چه میخوایی؟ اولین چیزی که تو میخوایی این که تو رو ببخشاید، مغفرت گناهان. تو نیاز داری تا همه گناهان و معاصیت به رایگان بخشوده بشه و پاک بشه. باید ببینی که چقدر از خداوند دور هستی. باید ببینی که با همه زندگی که کردی، با غرورت، با شهواتت، با دروغات، با ریاکاریت، با هر کلام و فکری که گناه آلوده در زندگی که خلاف شریعتش هست، هر چیزی که خودخواهانه است و به نفع توست، همه این گناهان باید بخشوده بشن و به رایگان، زیرا خدای زنده قدوسه و نمیتونه گناه رو همین جوری ازش بگذره. خدای زنده نمیتونه ما رو بشنوه و برکت بده تا زمانی که ناپاک و گناه آلودیم. و تنها یک راه وجود داره که از طریق اون گناهان بخشوده میشن، زیرا خدای زنده برقیقی عدالتش به قدری مطلق و کامله و اینقدر قدوسه که باید گناه رو مجازات کنه و اون رو از میان ببره و از جان اخلاقی خودش بیرون بیاندازه. گناه باید از میان برداشته بشه، باید نابود کرده. و چه امیدی برای ما گناهکاران وجود داره؟ من نمیتونم گناهان گذشتم رو به شکلی از میان ببرم. من نمیتونم با توانایی خودم زندگی انجام بدم که خدای زنده کاملا از من خوشنود باشه. گناهان من باید مجازات بشه. دوستان عزیز، آنچه که مسیحیت میآموزه این هست، باید انجیل خداوند رو دریابید. خوب گوش کنید. تنها راهی که خدای زنده و حقیقی میتونه شما رو ببخشایه، اینی که خود خدا جسد بپوشه و به جهان بیاد و انسان گرده. خدا انسان، عیسی مسیح، تا گناهان تو رو بر خودش متحمل بشه و به جای تو رنج ببره. این کاری که خداوند ما و نجات دهنده ما عیسی مسیح بر روی صلیب انجام داد، رنج و مرگ مسیح به جایگزینی از تمامی ایماندارانش. خداوند ما عیسی مسیح به جای هر زن و مردی که به او ایمان خواهد آورد و بخشوده خواهد شد در طول تاریخ بشریت، و برای اونها مسیح گناهانشون رو تحمل کرد در بدنش و از میان برداشت، حتی قبل از این که از او درخواست کنند و از او بخواهند، او گناهانشون رو از میان برداشت، در بدن خودش و در روحش مجازات ازلی گناهانی رو که به اونها تعلق داره تحمل کرد، که در عرض 6 ساعت فشرده شده بود به شکل بسیار هولناکی. و این از روی محبت خدای زنده است تا او بتونه ما رو عادلانه ببخشایی. دوستان، آیا در میامید که فدیه گناهان بسیار ضروریه و باید پرداخته بشه؟ و این بسیار ساده است و در این حال بسیار عمیقه که راجبه صحبت کنیم که خدای زنده و حقیقی جسم بپوشیده و رنج بکشه برای یک موجود بی‌ارزشی مثل من و شما اگر به او ایمان بیاریم. مرگ خداوند عیسی مسیح بر روی صلیب. دوستان، اولین نیاز شما اینه که باید خداوند شما رو به رایگان ببخشاید. چگونه این امکان پذیره؟ از طریق مرگ مسیح. و باید توبه کنید و اعتماد کنید به خداوند عیسی مسیح تا به شما حیات بده و شما رو ببخشاید. نکته بعدی که باید فرا بگیرید اینی که حیات تازه. شما نیاز دارید گناهانتون بخشیده بشه به علاوه نیاز دارید خداوند شما رو عوض کنه، نیاز دارید به تحول تازه، تولد تازه، تحول روحانی. امروز متأسفانه زیاد راجبون صحبت نمیشه، اگر راجبش صحبت میکنن معناش رو نمیدونن. تولد تازه چه هست؟ زمانی که خداوند عیسی مسیح شما رو بدل میسازه به یک فرد دیگه، از درون عوضتون میکنه. وقتی خدای زنده به شما یک ذات تازه میده، دلتون رو عوض میکنه، شیوه فکر کردن شما عوض میشه، علاقه شما عوض میشه، کاملا عوض میشه، اهداف و علاقه تازهی در شما پدید میشه. اکنون بعد از اینکه مسیحی میشید از گناه متنفر میشید. قبل از اون عاشق گناه بودید، اما وقتی که مسیحی میشید اون رو ازش نفرت پیدا میکنید، کنار میذارید. قبل از اینکه ایمان میارید اسیر اون گناهان هستید. و این تولد تازه به سوی پارسایی است. شما نیاز دارید تا خدای زنده با شما دوست بشه، باید با او آشتی پیدا کنید تا بتونید باش صحبت کنید، کلامش رو بفهمید، تا بتونید او رو دوست داشته باشید و محبتش رو نیز درک کنید به سوی خودتون. شما نیاز دارید تا با او رابطه دوستی برقرار کنید. خداوند با شما باید شما رو به فرزند خواندگی خودش در بیاره. پس سه تا نیاز بزرگ است. باید از گناهانتون پاک بشید، مغفرت گناهان، باید خداوند به شما یک ذات و زندگی تازه بده و هم با خدای زنده رابطه برقرار کنید. این یعنی مسیحی شدن. و همه اینها رو خداوند به رایگان میده و همه کسانی که به او اعتماد کنند، همه کسانی که در نام مسیح نزدش میان. پس مردم بیرون آمده تا آن واقعه را ببینند، نزد عیسی رسیدند و چون آن آدمی را که از او دیوها بیرون رفته بودند دیدند که نزد پاهای عیسی لباس پوشیده و عاقل گشته نشسته است. دیگه اون نفرت و خشونت و وحشیگری ازش بیرون شده، نشسته مثل یک مرد عاقل نزد پاهای خداوند عیسی مسیح، لباس پوشیده مثل یک آدم محترم. این فرد اومده و زندگیشو داده به مسیح، خودشو فروتن ساخته، نزد پاهای عیسی لباس پوشیده و عاقل گشته نشسته است. اما دیگران ترسیدن. دوستان شما ترسی از مسیحیت نداشته باشید، زندگی شما رو کاملا متحول میگردونه. اما هرگز از اون نترسید، از کلیسا، از کلام خداوند نترسید، جویای اون بشید و دعا کنید تا خداوند شما رو مسیحی بسازه، تا شما رو عوض کنه و با شما دوست بشه و رابطه برقرار کنه. و این یعنی مسیحیت، مسیحیت واقعی شما رو تا به ابد نجات خواهد داد. شما شاید نام مردی به نام جان بانیان رو شنیده باشید، کتاب معروفی داره که به فارسی ترجمه شده، زیارت زمینی، و به زبان انگلیسی همه این کتاب رو میخوندن. جان بانیان که این کتاب رو نوشته، دومین کتاب پرفروش در انگلیس بود، اولین کتاب کتاب مقدس بود البته. این فردی که اون کتاب رو نوشت جان بانیان بود، ایشون دستفروش بود و قبل از اینکه مسیحی بشه بسیار آدم شریری بود و حتی بدون فحش دادن یک کلامی از دهانش خارج نمی‌شد. بسیار فرد خشن و بددهنی است. و بعد این وجدانش بیدار میشه و از خودش میپرسه ای کاش من میتونستم پاک بشم، کاش میشد آدم دیگه بشم، عوض بشم. و بعد یک روز شنید که چند تا زن دارن با هم صحبت میکنند و ما راجع به تجارب روحانیشون صحبت میکردن، راجع به این که چگونه مسیحی شدن و نجات یافتن و اینکه چگونه با خداوند سالکن و همه اون تجاربی که داشتن و اطمینانی داشتن به خاطر اون تجاربشون که نجات یافتن و به خداوند تعلق دارن و خداوند اونا رو برکت میده. و جان بانیان وقتی که اینا رو شنید خیلی حسادت میکرد و میگفت ای کاش من هم میشد مسیحی بشم. و بعد ایشون سعی میکنه خودشو مسیحی کنه و شروع میکنه یه سری رفتارهاش رو عوض کردن و سعی میکنه بهتر صحبت کنه و جلوی عصبانیت و فحش دادنش رو بگیره و خیلی سعی میکنه و تا مدت این تلاشش رو انجام میده، اما شدنی نبود، امکان نداشت و مرتب برمیگشت و نمیتونه جلوی خودش رو بگیره و شدنی نبود و هیچ احساس آرامشی نداشت. هنوز رابطهش با خداوند نبود، هنوز دعاهاش شنیده نمیشه و بعد دیگه دست بر میداره، خسته میشه از این تلاشاش و امیدش برای مسیحی شدن کاملا از دست میده. اما در نهایت فرا میگیره که راهش چه هست. نهایت خداوند او رو نجات میده. دوستان این رایج نیست که شما خودتون رو عوض کنید، بلکه با همون شرایطی که هستید از راه ایمان میایید نزد خداوند عیسی مسیح و توبه میکنید و میگید خداوند من با تمام وجودم به مسیح پسر تو اعتماد دارم که بر روی صلیب مرد تا مجازات گناهان من رو تحمل کنه. و بعد با زندگیتون رو بدید به خداوند عیسی مسیح و کاملا رو اعتماد کنید و اونگاهی که اونگاه در خواهید یافت که او شما رو عوض کرده و یک مسیح واقعی شدید و اون وقت محبت خدا در دلتون ایجاد میشه، اون وقت علاقمند میشید به کلیسا، به کلام خداوند، به خداوند عیسی مسیح، علاقتون عوض میشه، کاملا فرد دیگه میشید. وقتی که کلام رو میخونید دلتون گرم میشه، میخواید بیشتر بدونید، میخواید بیشتر در کلیسا باشید، میخواید او خداوند عیسی مسیح رو خدمت کنید و همه شواهد بیشتر و بیشتر میشه در زندگیتون که خداوند دعای شما رو شنید و شما رو مسیحی ساخت، از شما دیدار کرد و شما رو به رایگان بخشید و با قدرت متعال شما رو عوض کرد. دوستان مسیحیت در همین واقعه به شکل ساده‌ای به تصویر کشیده شده و واکنش غریب اون مرد که دیو زده بود و همچنین کسانی که این معجزه رو دیدن و این نشون دهنده دشمنی ماست قبل از اینکه مسیح بشیم. گاهی این علاقه ما توأم با دشمنی، از یک سو ما میخواییم بیاییم نزد خدا، از سوی دیگه میگیم نه من نمیخوام، من میخوام به زندگی و راه خودم ادامه بدم، میخوام آزاد بشم، هیچ کاری به دین و مذهب و مسیحیت ندارم. دوستان این مسائل اساسی ضروریه و باید جویای خدای زنده و حقیقی بشید، فروتن بشید، توبه کنید و بیایید نزد خداوند عیسی مسیح و او رو بیابید به تجربه. دوستان باید این کار انجام بدید و در غیر این صورت تا به ابد امیدی برای شما نخواهد بود و در این زندگی در وضعیت اسفباری خواهید بود، در جهالت کامل نسبت به خدای زنده، بدون دوستی در آسمان، بدون یاری، فقط برای این دنیا زندگی میکنید و زنده اید و مرگ و جهنم در انتظار شماست و این جای تأسف بزرگه. باید خدای زنده و حقیقی، خدای محبت رو بیابید. تنها اوست که میتونه گناهان شما رو از میان برداره.